حاصل اون چی که عرض شد رو عرض کنیم، گرچه مقداری شاید جهت اعاده باشد، ولی که در این اعاده انشاءالله افاده هست و بی سنر و نتیجه نخواهد. دو تا مطلب باید مد نظر باشد در این تقسیم، و اون این است که اولا حکمی که مورد بحث است باید اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری باشد. چرا؟ زیرا اگر خصوص حکم واقعی مراد باشد، تمام مباحث مربوط به امارات و همچنین مباحث مربوط به اصول از دایره بحث خارج می شود. و بالعکس اگر مراد خصوص حکم ظاهری باشد، باز مباحث مربوط به قطعا خارج خواهد بود. لذا باید تعمیم بدیم حکم را از نظر ظاهری و واقعی تا همه مباحث قطع و امارات و اصول در عنوان بحث واقع شود. این یک جهت. مطلب دومی که باز باید مد نظر باشد و با توجه به این دو مطلب است که صاحب کفایه اشکال بر شیخ می کنن، این دقت بکنید. حکم ملتفتون الیه ما، این خیلی جمع و جور کردیم و طالب را، حکم ملتفتون الیه ما باید حکم فعلی باشد. از این جهت باید تخصیص بخورد به خصوص حکم فعلی. چرا؟ چون اگر حکم غیر فعلی که مراد از این غیر فعلی حکم اقتضایی یا انشائی باشد، اثر ندارد. شما قطع به حکم اقتضایی یا انشائی داشته باشید چه اثری دارد؟ اگر قطع به حکم انشائی یا اقتضایی بلا اثر است، ون به حکم اقتضایی یا انشائی به طریق اولا بلا اثر است، یا شک در اونها باز به طریق اولا بلا اثر خواهد بود. پس این دوتا مطلب باید مد نظر باشد که از نظر ظاهری و واقعی حکم باید تعمیم داشته باشد و به لحاظ فعلیت مراتب حکم باید حکم تخصیص بخورد به خصوص حکم فعلی. این دوتا نکتهی که همه قبول دارن، هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه، هم مرحوم صاحب کفایه و هم مرحوم شیخ رضوان، همه هم روی این مطلب کسی ایراد اعتراضی نکرده که ما به لحاظ واقعی و ظاهری حکم را باید اعم از ظاهری و واقعی بدانیم و به لحاظ مراتب حکم، مگر این کسی مراتب برای او قائل نباشد، ولی همونهایی که مراتب قائل نیستند و یک مرتبه برای او قائل، حکم رو حکم فعلی می دانند، اونم باز در این جهت با ما در این مطلب موافق است. چرا؟ برای خاطر اون گونه میگه اصلا غیر حکم فعلی ما اصلا چنین حکم دیگری نداریم تا بعد مقال بحث بخواد قرار بگیرد. در این مرحله هم از قدم اتفاق همه بر این است که باید حکم حکم چی باشد آقا؟ خصوص فعلی. با توجه به این دو مطلب صاحب کفایه بر شیخ انصاری رضوان الله علیه اشکال میکنن. حاصل اشکالشون این دیگه، ما اگر باشیم و این عبارت مرحوم شیخ که اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع الى آخر، اگر حکم را که تعمیم باید بدیم به حسب ظاهری و واقعی که تعمیم دارد و نمیشود تعمیم نداد، و الا لازمش خروج مباحث مربوط به امارات و اصول از دایره بحث میشود، باید تعمیم بدیم، تکرار مستحجن لازم میاد به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه. چطور تکرار مستحجن لازم میاد؟ زیرا وقتی شما میگید اما ان یحسن له القطع، قطع به چی؟ متعلق قطع چیست؟ متعلق قطع حکم از اعم از حکم واقعی یا ظاهری؟ قطع به حکم ظاهری همون حکم مستفاد از امارات و اصول است. قطع به حکم ظاهری یعنی حکم مستفاد از امارات و اصول، قطع به حکم واقعی که معلوم، قطع به حکم ظاهری یعنی حکم مستفاد از امارات و اصول. خب وقتی گفتیم این ما یحصل له القطع، هم حکم واقعی در اینجا داخل است که یعنی قطع به حکم، و در اینجا اماره بر حکم هم داخل است در همین عبارت ان یحصل له القطع، کما اینکه اگر طبق اصل هم جهل حکم بشود باز داخل در همین اما ان یحصل له القطع میشود. پس اما ان یحصل له القطع این عبارت واحده هم شامل قطع به حکم میشود اونجایی که قطع به حکم واقعی باشد، هم شامل اماره بر حکم میشود و هم شامل حکم مستفاد از اصل میشود، یعنی جهل به اصطلاح حکم بر طبق اصل، هر سه داخل شد در یک عبارت. بعد که بحث اما ان یحصل له ول میگه زن تکرار شد، اما ان یحصل له شک، شک تکرار شد. پس مکرر چیست؟ حکم مستفاد از اماره و حکم مستفاد از اصول، یک بار به صورت به اصطلاح جا کلی در تحت اما ان یحصل له القطع داخلن و یک بار جدا جدا آمده از بحث کرده، این تکرار است. و در باب به اصطلاح تقسیم نباید یک قسم دو جا به کار برده بشود. حالا تعبیر تکرار مستعجل می شود بکنیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیر کرده است و می شود گفت که این اشکال عمدش این است که شی قسیم خودش قرار گرفته است در اما ان یحصل له را که در مقابل اما ان یحصل له الظن و در مقابل اما ان یحصل له شک قرار دادن، عیناً این مقابل باز نفس خودش قرار گرفته است، مقابل شی نفس اون شی شده است، و اون که نمیشه نفس شی مقابل شی باشد. اقسام کل قسم قسیم للقسم الاخر، نه اینکه همون قسم آخر باشد. و اینجا عبارت ما یحصل له القطع به اعتبار دو قسم دو مصداق میشود قسم شی قسیم شی، قسیم شده است برای یحصل له الغن و قسیم شده است برای ما یحصل له الشعر. این یک اشکال، کما این که وجه دومی از اشکال هم وجود دارد و اون اینه که به ملاحظه این که فرموده اند حکم باید خصوص حکم فعلی باشد، اینجا باز لازم میاد جهل حکمین در مرتبه واحده برای شیء واحد. خوب دقت بفرمایید، بازم این نسبت به امارات و اصول هست. این اشکال دوم عبارت اینه که اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکمین، یعنی چی؟ یعنی حکم فعلیین اعم از ظاهری یا واقعی، اما ان یحصل له القطع کوئی مشکلی ندارد، چون بر طبق قطع دیگه جهل حکم نشده است. ولی وقتی میگیم اذا التفت الى حکم فعلی فاما ان یحصل و اما ان یحصل له ون، آیا بعد از حصول زن میخواد شارع جهل حکم کند یا نمیخواد جهل حکم کند؟ میخواد جهل حکم کند دیگه، که ما اینکه در ظرف شک بر طبق معدای اصل جهل حکم میشود حسب الفرض، حالا در زنش دیگه خیلی واضح و روشن است. در مورد حصول ون جهل حکم میشود با اینکه قبلا جهل حکم شده است، چون حکم فعلی است. اذا التفت حکم ملتفت الیه حکم فعلی است، حکم فعلی در صورتی که مقطوع به باشد یک جهل بیشتر ندارد و یک حکم بیشتر ندارد، چون طبق قطع دیگه معنا ندارد جهل حکم، جهل اصلا معنا ندارد. وقتی قطع به حکم واقعی پیدا کردید دیگه جهل معنا ندارد، یا قطع حتی به حکم ظاهری، قطع حجیتی ذاتی است، طبق قطع لازم نیست جهل و تعبدی از نای شاره بیاد، ولی طبق وان جهل می شود، که ما اینکه بر اساس در مورد شک جهل معنا دارد ولی در مورد قطع جهل معنا ندارد. خب در مورد وان یا در مورد شک چون ملتفتون الی حکم فعلی است، پس یک حکم فعلی دارید، دوباره بر اساس دلیل اعتبار اماره جهل دوم می شود برای حکم مظنون، مرتفتون الیه مزنون، این میشود حکم دوم. دوباره برای بر اساس به اصطلاح در مورد شک بر اساس ادله اعتبار و اصول جعل حکم میشود حسب الفرض، این میشه حکم دوم فعلی. پس در مورد امارات و اصول ما دو تا حکم فعلی داریم، یک حکم فعلیه که ملتفتون الیه ماست و یک حکم فعلی که معدای امارات و یا در مورد اصول بوده است بر اساس ادله اعتبار امارات و اصول. پس بنابر فرمایش مرحوم شیخ و طبق عبارت مرحوم شیخ، ما به این دو محذور مبتلا می شویم. محذور فقط یکی نیست، یکی این که لازم می آید در مورد امارات و اصول تکرار مستحجن، یا به تعبیر دیگر قسم و شیع را قسم و شیع قرار دادن، و در باز همین مورد امارات و اصول اشکال دومی هم هست که بعد از آنی که حکم را باید حکم فعلی بدانیم، لازم میاد در مورد امارات دو حکم جمع بشود، یکی بر اساس این ملتفتون الیه ما حکم فعلی است، یک حکم فعلی آخری که عبارت باشد از چی؟ اون حکمی که به اصطلاح بر اساس اماره دلیل اعتبار اماره جعل شده است. لا، یا به تعبیر آخری حکم فعلی موضوع قرار گرفته است برای جعل حکم فعلی. نمیشد حکم فعلی موضوع قرار بگیرد برای جعل حکم فعلی آخر. اینجور تعبیر میشود کرد. این دو تا محذور وادار کرد از صاحب کفایه را که اصلا تقسیم را عوض کند و به تقسیم آخری که به عنوان تقسیم ثنایی بیان شد که دیروز عرض کردیم وارد بیان بشود. تا اینجا این آقا از جاهای تقریبا این مقداری داره اقلاق هست، لذا کلمات بزرگان هم همینجور برخی مثلا خوب وارد این مسئله اونجوری که جمع و جور باشد کمتر بنده دیدم از عبارات بزرگان. لذا الان عرض کردم این روز که این دارم اعاده میکنم این بحث مقداری به خاطر اینکه این جمع و جور. پس بنابراین ما اول دو تا مطلب را باید مورد نظر و مد نظر قرار بدیم، یکی این که حکم به لحاظ واقعی و ظاهری باید عمومیت داشته باشد، وجهش عرض کردم، دومی که به لحاظ مراتب علا فرض مراتب حکم باید خصوص فعلی باید مراد باشد، وجه این جهت را هم عرض کردم. با توجه به این دو نکته که باید لحاظ بشود در تعبیر و عنوان بحث ما، دو تا اشکال بر مرحوم بر عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه صاحب کفایه وارد کرده. این دو تا اشکال را توضیح دادیم، حالا میایم دنبال این مطلبی که صاحب کفایه با توجه به این دو اشکالی که وارد هست آمدن تغییر دادن به اصطلاح تقسیم را به تقسیم ثنایی که دیروز عرض کردیم. حالا راه حل این دو اشکال را صاحب کفایه اولا به چی دیدن؟ به این که ما تقسیم را تغییر بدیم، بگیم مکلف اونگاه که التفاتی به حکم فعلی داشته باشد، حکم فعلی اهم از واقعی یا ظاهری، لذا این تعمیم را نشان آورده، حکم فعلی اهم از واقعی یا ظاهری، یا برای او علم حاصل می شود یا اینکه علم ندارد. دو صورت داریم، صورت عدم علم هم اهم گرفتن از صورت ون و یا صورت شک. این راه هم بعد در ادامه کلام صاحب کفایه می فرماید که اگر کسی اصرار داشته، چون ما وعده داده بودیم که هم تقسیم ثلاثی صاحب کفایه را عرض کنیم و هم تقسیم ثلاثی مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه، ولی ترتیب بحث را یه مقدار تغییر میدیم به جهتی که بیارات مرحوم حاج شیخ دارند که میخوان عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه را اصلاح کنند به تعبیر خودشان، که از این دو اشکال صاحب کفایه مصون بماند. اون راه و وجهی که ایشان بیان فرمودن رو عرض خواهیم کرد، بعد به تقسیم مرحوم شیخ به اصطلاح وارد میشیم که ایشان تقسیم ثلاثی دارن. راه این که شیخ صاحب کفایه میگن اگر شما خیلی اصرار دارید که حتما تقسیم رو تقسیم ثلاثی بدانید، چون کثیری از بزرگان در اینجا تقسیم را سه صورت دارن، چون حالات شخص هم واضح است که سه صورت است، یا صورت قطع است، یا صورت ون معتبر است، یا صورت چی؟ ظن غیر معتبر. اگر شما بر فرضم اصرار داشته باشید باید به این نحو تقسیم کنید که از این دو اشکال مصون بماند، و اون اینه که بگیم مکلفی که التفات به حکم فعلی دارد یا این است که نسبت به اون حکم فعلی قطع پیدا میکنن، یا این که قطع ندارد ولی دلیل معتبری در نزد او قائل میشود، یا این که دلیل معتبری و طریق معتبری برای او قائم نمیشود. خب واضح است که اینجور اگه تعبیر بکنیم که یا قاطع حکم است یا قام لدیه طریق معتبر یا لم یقم لدیه طریق معتبر، به ذهن صاحب کفایه این بیان از این دو اشکالی را که بر مرحوم بر عبارت مرحوم شیخ وارد کردن مسئول میماند. خب بر این اشکال هم، بر این بیان شیخ صاحب کفایه هم اشکال وارده. چرا؟ برای خاطری که میگن یا قاطع به حکم است، حکم را هم مگر از ظاهری و واقعی ندانستی؟ اینجا اگر لم یقم لدیه دلیل معتبر داخل نشود، ولی صورت دوم که قام لدیه دلیل معتبر داخل میشود. بر همین اساس بعضی ها اینچنین توهم کردن. اشکالش مسئله این که تکرار مستهجن در خصوص امارات لازم می آید، در خصوص امارات. حالا لم یقم دلیل معتبر نباشد ولی در مورد امارات هست، چون اما قاطعون بالحکم، حالا یا قطع به حکم واقعی دارد که خود قطع، یا قطع به حکم ظاهری دارد که همون من قام لده دلیل و معتبر داخل در قطع به حکم ظاهری می شود. دوباره باز قاطع به حکم ظاهری رو قام لده دلیل و معتبر رو ذکر کرده، تکرار است. بعضی آمدن خواستن از این اشکال به نحو دیگری جواب بدن و وارد جواب این اشکال از طریق دیگری شدن، و اون اینه که ما حکمی که ملتفتون الیه قرار گرفته است را در مورد قطع حکم واقعی بدانیم، ولی حکم ملتفتون الیه را به نسبت علل امارات و اصول حکم ظاهری بدانیم. چون مگر نگفتیم حکم اهم از واقعی و ظاهری است؟ خب اگر اهم است در اونجا حکم واقعی قرار بدید، اگر اونجا خصوص حکم واقعی که دیگه داخل نمیشود حکم ظاهری مقتوم به در قسم اول، کما اینکه حکم در مورد اصل هم داخل در قسم اول نیست، پس تکرار مستعجل لازم نیامد. و به این بیان هم از عبارت اشکال اول بر مرحوم شیخ جواب داده می شود و هم از اشکالی که بر تقسیم ثلاثی صاحب کفایه وارد شد بخوان جواب بدن. این وجه صحیح نیست. چرا این حرف گفتنی نیست؟ برای خاطر این که اگر دو تا حکم باشد، حکم ملتفتون الیه، ما می توانیم یکیش بگیم مراد از او حکم واقعی باشد، حکم ملتفتون الیه دوم حکم ظاهری باشد. ولی ظاهر قضیه این است که این حالات ثلاث نسبت علی سبیل منفصله حقیقیه نسبت به حکم واحد است، نه نسبت به دو تا حکم. دقت دارین؟ پس ملتفتون الیه ما اگر دو حکم متعدد جدای از یکدیگر می بودن گفتنی بود این حرف که نسبت به حکم ملتفتون الیه قطعی حکم حکم واقعی و نسبت به حکم ملتفتون الیه بر اساس امار ونی یا شکی حکم واهری باشد و نتیجتا تکرار مستهجن لازم نخواهد آمد. ولیکن در فرضی که تعدد نیست که نیست. چرا؟ چون اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکمین، یعنی حکم واحد، حکم واحد نمیشود هم واقعی باشد هم ظاهری باشد، حکم واحد نمیشود هم ظاهری باشد هم باطنی. لذا در اینجا از این راه نمیتونید شما اشکال اول را که بر مرحوم شیخ یا اشکالی را که بر تقسیم ثلاثی صاحب کفایه وارد کرده بودن این اشکال را رفع کنید و جواب بدید. پس الهونا تقسیم ثلاثی صاحب کفایه هم مورد اشکال واقع شد و بدون اشکال نمورد. حاج شیخ رضوان الله علیه اشکالی که دارند بر صاحب کفایه. خوب التفات داشته باشین چی عرض میکنم، دقیقه. ایشان میفرمایند که بیان صاحب کفایه و تقسیم ثلاثی ایشان باز مورد اشکال قرار میگیرد. حاصل اشکال ایشان به بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینه که ما در بحث حجیت امارات که بحث میکنیم، موضوع بحث ما چیست؟ آیا موضوع بحث ما ذات الاماره است که حجیت عارض میشود در اصول بر او، یا اماره معتبره است؟ در اصول بحث از امارات که میشود بحث از ذات الاماره میشود، یا بحث از حجیت امارات؟ از حجیت امارات. پس ما در اصول اونجایی که اعتبار اماره رو میخوایم اثبات کنیم در علم اصول است، اثبات اعتبار اماره در اصول است. پس موضوع این بحث اصولی که هل حاضر اماره، مثلا فرض کنید خبر واحد، یا مثلا فرض بکنید که شیاق، شهرت، آیا اعتبار دارد یا ندارد، حجت هست یا نیست. ذات اماره موضوع است، حکمی که در اصول ثابت می شود حجیت است. حالا صاحب کفایه چجوری تقسیم کردن؟ فرمودن چون در این تقسیم میخواد اشاره کنن به مباحثی که در اصول هست دیگه، پس موضوعاتی را که در اصول بحث می شود را باید چی؟ در این تقسیم بیان کنن. میگن اعلم این که مکلف هرگاه توجه به حکم فعلی اعم از ظاهری و واقعی داشته باشد، عبارت صاحب کفایه است، تقسیم ثلاثیش، یا این که قاطع است به اون حکم، یا این که قام لدیه امارتون معتبره یا دلیل معتبر. اشکال متوجه شدیم؟ قام لدیه دلیل معتبر، این رو موضوع قرار دادن برای بحث اصولی که حجیت او باشد. اگر دلیل معتبر است که در اصول بحث کردن در معنا ندارد، اعتبار دلیل در اصول بحث می شود، نه اینکه که دلیل معتبر موضوع برای بحث اصولی بر اعتبار قرار بگیرد. دوباره که اعتبار شعر ثابت نمی کنند، موضوع بحث اصولی که حجیت امارات است ذوات امارات است، نه امارات معتبره. لذا یک آیک هر اماره ای را جدا جدا میان بحث میکنن که هل هی حجتون املا، اماره ای که حجیت ثابت شده باشد اینو نمیان موضوع قرار بدن برای بحث خودشان در اصول. دقت کردین؟ خب اماره معتبره در فقه کاربرد دارد، اعتبارش رو در اصول ثابت میکنن. پس این اشکال مرحوم شیخ بر این که شما یه صاحب کفایه در تقسیم ثلاثی مضافاً بر اون اشکال اول که عرض کردن که تداخل در قسم اول لازم میاد، مضافاً بر او این اشکال به وجود میاد که شما آمدید عارضه بر موضوع را و مثلا نتیجه بحث اصولی را موضوع علم اصول قرار دادید، موضوع این بحث از علم اصول قرار دادید، با این که قضیه صحیح نیست. شما موضوع حجیت امارات که در اصول بحث میشود ذوات اماره است، نز اماره معتبره، و شما در قسم دوم بگین اوقام لدیه دلیلون معتبر. اگر دلیل معتبر یکی از موضوعات مورد بحث در علم اصول هست، پس اعتبار او مفروغان ان هست دیگه در اصول. شما از چی باید بحث کنید؟ باید یک امری زائد بر اعتبار دلیل معتبر باشد که عارض بر دلیل معتبر باشد. بحث از عوارض دلیل معتبر در اصول نیست، بحث از تنها عارض که اعتبار و حجیت دلیل و اماره باشد این در اصول بحث می شود. شما موضوع بحث اصولی را اماره معتبره یا بگید دلیل معتبر قرار دادید، با حالی که اعتبار دلیل معتبر یا حجیت اماره معتبره در اصول بحث می شود. اینم اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر صاحب کفایه کردن. فالهنا تقسیم ثلاثی مرحوم شیخ قابل قبول نشد، تقسیم ثنایی صاحب کفایه هم مورد اشکال شد، تقسیم ثلاثی صاحب کفایه هم باز مورد اشکال واقع شد، دو تا اشکال. حالا نوبت میرسد به این که آیا میشود فرمایش مرحوم شیخ انصاری را توجیه کنیم و اصلاح کنیم؟ مرحوم صاحب کفایه وارد اصلاح فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه شده. خوب دقت بفرمایید که چی عرض میکنه. ایشان میفرمایند ما میتونیم فرمایش شیخ رضوان الله علیه را جوری بیان بکنیم که هم اون تعمیم را رعایت کرده باشیم بدون لزوم تکرار مستحجن. خوب دقت کنید چی عرض میکنیم. و هم ملاحظه اون تخصیص را داشته باشیم به لحاظ فعلیت بدون لزوم جعل حکمین فعلیه. محضور این بود دیگه، ما به ملاحظه عمومیتی که در حکم داریم به لحاظ واقعی و ظاهری فرمودم تکرار مستحجن لازم میاد. قسم دوم و سوم در حقیقت دو بار ذکر شده، یک بار به صورت ضمنی در ضمن قسم اول، یک بار به صورت تفصیلی و مفصل در قسم دوم و سوم. این اشکال اون وجه بود. و با جهت این که باید حکم خصوص حکم فعلی باشد در مورد امارات و اصول لازم میآید که دو بار حکم فعلی ما داشته باشیم، یک حکم فعلی که به عنوان موضوع است، مجدداً یک حکم فعلی که بعد از بحث از حجیت در امارات یا بحث از اصول معتبره در اصول می شود که اینم حکم فعلی آخری است که ثمره بحث اصولی است. پس ما در نتیجه در مورد امارات دو تا حکم فعلی داریم، یک حکم فعلی که موضوع بحث است، یک حکم فعلی که به عنوان نتیجه بحث از حجیت است. در اصول هم همینطور، بدون اینکه هیچ یک از این دو محضور لازم بیاید میتونیم عبارت شیخ رو بپذیریم. این واقعا دقت لازم دارد که چگونه با تحفظ به این دو خصوصیت هیچ یک از این دو تا اشکال وارد نشود. اما محضور اول که لازمش تکرار بود، این در صورتی است که ایشان میفرماید بر اساس همون بحث عقلی که تکرار در صورتی است که جهت از بحث یک نواخت باشد، یعنی از یک جهت بحث بشود. اگر یک شیء واحد جهت بحث از او در مرحله اولا و مرحله ثانیه یک جهت باشد تکرار است، ولی اگر جهت بحث عوض شد این تکرار است. مثلا ممکنه ما از یک مسئله، از یک موضوع در دو جا بحث بکنیم ولی جهت بحث فرق بکند، آیا میگن این تکرار کرده است یا نه؟ تکرار نیست. ایشان میفرمایند به لحاظ اون چی که در مورد قطع بحث میشود که حکم را اعم از ظاهری و واقعی گرفتیم، که در اینجا گفتیم هم شامل حکم مقتون به می شود، هم شامل حکم مظنون می شود و هم شامل حکمی که در ظرف شک جعل شده است می شود. چرا؟ چون قسم اول می شود حکم مقتون واقعی، قسم دوم و سوم می شود حکم مقتون ظاهری. چون قطع را نسبت به حکم عام گرفتیم از این که قطع به حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری. این تکراری بود که پیش می آمد. ایشان میفرمایند جهت از بحث فرق دارد. چرا؟ میفرمایند در قسم اول جهت از بحث برمیگردد به یک امر عقلی، و اون این است که ما میگیم وقتی که مکلف التفات به حکمی پیدا کرد، اما ان یحصل له القطع، قطع متعلق او چه حکم واقعی باشد چه حکم ظاهری، حجیت قطع حجیت ذاتی است. پس بنابراین اون چه که در این مرحله از حکم مورد قطع واقع شده است، اما ظاهری یا واقعی، حجت است، ولیکن حجت است به ذات نه به تعبد و جعل شارع. پس در اینجا اگر در دائره حکم مقتوع داخل بشود، در حقیقت داخل است در چیزی که حجت است عقلن. ولی بعد از آنی که در مرحله دوم همون حکم ظاهری مقتوع بحث می شود، در مرحله سوم همون حکم ظاهری در ظرف شک بحث می شود، در اینجا که ما بحث میکنیم، بس از حجیت همون به اصطلاح اماره میکنیم دیگه، بس از حجیت اون حکم به اصطلاح چیزی که ملتفتون الیه ما قرار گرفته است به عنوان حکم ظاهری میکنیم، بحث از او به جهت به اصطلاح حجیت عقلیه است یا حجیت شرعی؟ اونجا به لحاظ شرعی است. پس جهت بحث ها با هم دیگر فرق کرد. چون جهت بحث فرق کرد، این حکم ظاهری داخل در ضمن حکم مقتون به اینجا جهت از بحث در حقیقت بحث از حجت ذاتی است. لذا مباحث قطع یکیش این است که حجیت قطع امرون ذاتی یا للقطع، نه اینکه عارض بر او باشد. در مورد بحث از امارات یا بحث از اصول که احکام مجعوله در ظرف شک باشد، در اینجا ها که بحث میکنیم بحث از حجیت شرعیه است. چون جهت بحث فرق کرد پس تکرار لازم نیامد. تکرار در صورتی است که جهت از بحث فرق نکند، ولی جهت بحث در مورد اول جهت بحث از حجیت عقلی است و در مورد دوم و سوم جهت بحث از حجیت شرعی است. پس ما اگر این معنای عمومیت را لحاظ کنیم، تکرار مستحجن که اشکال اول بود بر عبارت مرحوم شیخ وارد نخواهد بود. و اما اشکال دوم نه جهت تقسیم دوتا نشده آجان، جهت تقسیم هم همون یکی، همون حکم واحده، ولی میگیم این حکم واحده چرا شما دو جا بحث کردید؟ میگه اونجا که بحث از این است که داخل است در حکم مرتفعون الیه مقتوع، بحث اگر در اینجا بشه بحث از حجیت است. حجیت هم حجیت عقلی است، چون در اصول ما بحث از حجیت میکنیم دیگه، حجیت عقلی است. اونجا که بحث میشه بحث از حجیت شرعی میشه. پس دو تا فرق کرد، درست است متعلق شیء واحد است، ولی چون جهت بحث فرق کرد میشه دو تا، به لحاظ این جهت وحدت جهت ندارن. و اما توجیه رفع اشکال دوم و اصلاح عبارت مرحوم شیخ بر اساس اشکال دوم، او رو انشاءالله فردا توضیح میدیم. صلی الله علیه و آله محمد. خوب واضح شد.